نامه 45 امیرالمومنین در نهج البلاغه، همون نامه معروفی که یادتونه، یکی از فرمانداران امیرالمومنین عثمان ابن حنیف که فرماندار حضرت بود در بصره، خبر رسید به امیرالمومنین که این در یک مهمانی اشرافی حضور پیدا کرده، فقط نه اینکه خودش کاخ ساخته، ثروت درست کرده، زن و بچه و خاندان و فامیلش رو تا هفت پشت از ثروت اشباع کرده، نه، شنید که فقط یک فرماندارش در یک مهمانی اشرافی حضور پیدا کرده که ثروتمندان حاضر بودند اما فقرا دعوت نبودند. یه نامه توبیخ‌آمیز عجیبی امیرالمؤمنین نوشته، نامه 45 نهج البلاغه است، برید بخونید. یه حرفا متاسفانه غریبه تو جامعه ما. اسم اسلام، اسم تشیع علوی، اسم ولایت هست، اما کجاست این حرفا تو جامعه ما؟ کجاست تو زندگی من و شما؟ حضرت نامش بعد از حمد خدا اینجوری شروع میکنه: اما بعد یبن حنیف، فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى معدوبتن فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان. ای فرزند حنیف، ای عثمان ابن حنیف، به من گزارش رسید که یکی از جوانان بصره تو رو به یک ولیمه ای دعوت کرده، حالا ولیمه عروسی بوده یا همچین مجلسی بوده، و تو شتافتی به سمت این مجلس، بر سر سفره های خوش آب و رنگ نشستی که در برابرت پهن کردن و نوشابه های خوشگواری رو که برای تو آوردن ازش استفاده کردی. و ما ظننت انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفوب و غنیهم مدعوب. من گمان نمی بردم من علی که توی عثمان ابن حنیف شیعه من و فرماندار من اجابت کنی دعوت مهمانی رو که نیازمندان رو از حضور در اون مهمانی میرانند و توانگران رو به اون مهمانی میخوانند. فانظر الى ما تغزمه من هذا المغزم فمشتبه عليك علمه فالفزه وما ايغنت بطيب وجوهه فنل منه. حضرت فرمود ببین سر این سفره نشستی چی داری میخوری؟ اون لقمه ای که نمیدونی حلال یا حرامه، این ثروت های انباشته که منسوب به امیرالمؤمنینه که فرموده باشه ما رأیت ثروتا موفوره الا و الا جانبها حق مزیع. من هیچ جا ثروت انباشته ای رو ندیدم مگر اینکه در کنارش حقوق تضییع شده ای رو دیدم. نشستی سر سفره، غذاهای لذیذ آوردن، نشستی خوردی لقمه ای که نمیدونی حلال یا حرام، این لقمه رو از دهنت بنداز بیرون و لقمه ای رو بخور که به حلال بودن او مطمئنی. بعد امیر المومنین فرمود الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. بدانید هر پیروی، هر مأمومی امامی داره که باید به او اقتدا بکنه و از نور دانایی او روشنایی بگیره. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمرای و من طعمهی به قرصی. بدانید امام شما یعنی من علی از دنیاش به دو قرص نان جوین بسنده کرده و به جامه ساده کتانی بیشتر از لباس بهره نداره، نه نوشیدنی و خوردنی لذیذی برای خودش فراهم کرده، نه جامه های فاخری. بعد فرمود الا و انکم لا تقدرون علا ذالک. البته شما میدانم قدرت مثل من علی رفتار کردن رو ندارید، ولکن عینونی به برعن و اجتهادن و افتن و صداد، ولکن آخه به من یاری بدید، یک قدم خودتون رو مثل من بکنید، با ورع و پرهیزکاری، با اجتهاد و مجاهدت در نفس و با افت و پاکدامنی و با ثبات قدم در راه دین و خداپرستی و عدم بندگی دنیا. بعد امیرالمومنین فرمود فوالله ما کنزتم من دنیاکم تبرا، به خدا سوگند از دنیای شما من گنجی درست نکردم، زر و سیمی نیندوختم. ولد دخرتم من غنائمها وفرا، ثروتهای وافر برای خودم غنیمت نگرفتم از دنیا، مالی نینباشتم، ثروتهای افسانه‌ای درست نکردم. ولا اعددت لبالی ثوبی تمرا، و جز یک پیراهن و ردای ساده دنبال جامه‌های فاخر برای خودم نبودم. ولا هزت من ارضها شبرا، یک وجب از خاک زمین رو به مالکیت خودم در نیاوردم من علی. ولا اغست منه الا کقوت اتان دبره، و از دنیا جز به اندازه غذای یک حیوانی که اون حیوان رنجوره، پهلوش شکسته و توان غذا خوردن نداره، جز به این میزان از غذای دنیا بهره نبردم. ولهی فی عینی اوها و احمن من اصفت مغرتن، و دنیا در چشم من علی از دانه تلخ هنزل بی ارزشتر و پستره. بلا و کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت و سما، فشحت علیها نفوس و قومن و سخت انها نفوس و قوم آخرین. بله، از همه دنیا ما یه فدک رو داشتیم، ما اهل بیت، از آنچه که آسمان بر او سایه می‌افکند یه مزرعه فدک مال اهل بیت ما بود. اما گروهی حرص ورزیدن، بخل ورزیدن که این در اختیار ما نباشه، و ما متقابلا سخاوت ورزیدیم و سخاوتمندانه قصد شدن او رو تحمل کردیم. و نعم الحکم الله، و چه خوب حکمیست خدای متعال در این تعدی که به حقوق ما اهل بیت کردن. بعد فرمود و ما اصنع و به فدکن و غیر فدک، من علی رو چه به فدک و غیر فدک، فکر نکنید دل به دنیا بستم که حالا فدک برای من مهمه. و نفس و مزان نها فی غد جدثون تنقطع و فی ظلمتهی آثارها، این نفس نفسیست که در معرض اینه که به زودی بره در خاک گور. آدمی که جایگاهش خاک گوره و در تیرگی قبر جا میگیره، و تقیب و اخبارها، و بعد از چند سباهی خبر او هم به فراموشی سپرده میشه که اصلا چنین آدمی در روی زمین زندگی میکرد. و حفرتون لوزید فی فسحتها و اوسعت یدا حافرها لازغت الحجر و المدر، و در معرض رفتن در خانه ایست که اگر گورکن اندکی او رو گشادتر و وسیعتر برای او بکنه، بلا فاصله سنگ ها و کلوخ ها اون گشادی اوجا رو دوباره به تنگنا تبدیل میکنن قبر رو. و صد فرجه تراب المتراکم، و خاکهای متراکم تمام منفذهای اون خانه رو هم پر خواهد کرد. من علی اینجوری نگاه میکنم، اون وقت دل به فدک بخوام ببندم. و انما هی نفسی عروضها به تقوا، این نفس من علی است که ریاضت میدم او رو با تقوا. لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، به خاطر اینکه فردای قیامت اون روز ترس عظیم بتونه در امان باشه. و تثبت علی جوانب المزلق، و در لبه لغزشگاه ها بتونم خودم رو حفظ کنم. من خودم رو ریاضت میدم تا اونجایی که در معرض ثروت و لذت جویی های دنیوی و مقامات آنچنانی دنیوی قرار میگیرم نلغزم. بعد فرمود ولو شئت لحظتی، فکر نکنید دست علی به پول و ثروت نمیرسه. بعضی گمان میکنن که اونهایی که اهل زهد و وارستگی هم زیرکی اینها رو ندارن، همونطور که قارون رو دیدید تو سوره قصص، وقتی بهش گفتن این چه وضعه، خدا دوست نداره، اینجوری نباش، اینجوری بیخیالی، اینقدر زندگی اشرافی نداشته باش، گفت چی؟ قال انما اوتیتو و علا علم اندی، که من علم اقتصاد میدونستم، برنامه ریزی بلد بودم، این ثروت رو از اون طریق به دست آوردم. خیال میکنن اونایی که اهل زهد و وارستگی آدم های دست و پا چلفتی هست، اینا نمیتونن برن مثل اونها اشرافیت ایجاد کنن. نه عزیز من، فرمود ولو شئت لهتدیت الطریق الى مصفا هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القز. به خدا سوگند اگر من میخواستم دسترسی داشتم به سادگی، به عسل مصفا، به گندم ناب و خالص و به جامه‌های ابریشمین، ولکن حیات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه ولعل بالحجاز او الیمامه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع او ابیت مبطانا و حولی بطون غرفا و اکباد حرا او اکون کما قال القائل به حسبک داء ان تبیت به بطنت و حولک اکباد تحن الى القدی. فرمود اینجوری نیست که دست من نرسه، دستم میرسه به همه غذاهای لذیذ و جامه های ابریشمین و فاخر، ولیکن هیهات که هوای نفس علی بر علی غلبه بکنه و افسار علی رو چکم علی به دست بگیره به سوی چکم چرانی ها و غذاهای لذیذ اختیار کردن ها، در حالی که میدانم ممکن است در دور افتاده ترین نقاط سرزمین کشور اسلامی در حجاز یا یمامه یک نفر فقیری ممکنه وجود داشته باشه که امید دستیابی به قرص نانی نداره و به خاطر خودش در عمرش نمیاره که یک بار شکم سیر غذا خورده باشه. در حالی که میبینم یه همچی آدم هایی هستن، من اختیار خودم رو میدم دست شکمم، دست هوای نفسم، یا نه با شکم سیر سر بر بالین بنهم در حالی که در اطرافم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه وجود داره، یا مثل اون گونه باشم که اون شاعر گفته که این درد برای تو بس که با شکم سیر سر بر بالین نهی در حالی که در اطراف تو جگرهایی باشه که در آرزوی سبوهای چرمین آب می سوزن. اغنام نفسی ان یقال هازا امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون لهم اسوتا لهم فی جشوبت العیش. آیا من قناعت کنم به این که به من میگن فرمان روای کشور اسلامی، یک دولت مرد نظام اسلامی و در تلخیهای زندگی با مردم شریک نباشم و اسوه و الگوی تحمل دشواری ها در زندگی برای مردم نباشم؟ فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمت المربوطه همها علفها او المرسلت شغلها تغممها تکترش من اعلافها و تلهو اما یراد بها. من آفریده نشدم که به شکمچرانی بپردازم، به اختیار کردن و رفتن به سمت غذاهای لذیذ من رو مشغول به خودش بکنه، مثل چهار پایانی که در قید و بندند و افساری دارند و مهار شدند که همه همشون علفشونه که بچرند و بخورند، یا مثل حیوانات رها شده در بیابانها که همه اشتغالشون باز به همین علف خوردنشونه و شکم پر کردنشونه و بعد هم لم دادن و استراحت کردنشون و حسن کاری ندارن به این کسان برای چی به وجود اومدن. من علی هم اینجوری باشم ایهاد. او اطوک سدن و اهمل آبثن او اجر حبل الظلالته او اعتصف طریق المتاهه. یا من رها شدم، بی هدف خلق شدم، من علی بی حاصل زندگی کنم، من پوچ رها شدم در این عالم فقط برای زرندوزی و ثروت اندوزی، برای اشرافیت و تجملات، یا اینکه سررشته ضلالت و گمراهی رو بجنبانم، مدیریت جریان های انحرافی رو به دست بگیرم. یا راه وادی تیه و وادی حیرت و گمراهی رو بپیمایم. من برای اینا خلق شدم من علی. و که انی به قائلکم یقول اذ کان هذا قوت ابن ابی طالب فقد قعد به الضعف و انقتال الاغران و منازلت الشجعان. فرمود گویا دارم میشنوم که یک کسی از شما میگه که اگر غذای علی همینه، یعنی قرص نان جوینی میخوره، غذای مقوی نمیخوره، پس ضعف او رو در جنگ با قرینها و طرفهای مقابلش از پا در میاره، او رو زمینگیر میکنه و نمیگذره او با افراد شجاع دیگه بتونه پیروزمندانه مقابله کنه. چون بعضی ها رفتن به سمت اشرافیت برای همین میگن، توجیه میکنن، میگن بله ما دولت مردیم، باید سالم بمونیم، قوی بمونیم، بتونیم امور رو اداره کنیم، پس باید تو اشرافیت قوطه بخوریم، تو ناز و نعمت قوطه بخوریم. فرمود الا و ان الشجره البريه اسلب عودا و الرباء الخزره ارق جلودا من نباتات البدبیه اقوا وقودا و ابتع خمودا. فرمود بدانید اون درخت هایی که در بیابان ها و صحراهای داغ و سوزان می رویند چوب های بسیار محکم تری دارند، اما گیاهان و درختانی که زیر سایه ها می رویند پوست های بسیار نازکی دارند و کم مقاومت. گیاهان صحرایی هم چوبشون محکم تره و هم وقتی می سوزند آتش داغ تری ایجاد می کنند و دیرتر خاموش میشه آتششون. و انا من رسول الله کسن و من السن و دراع من العزود. من با رسول الله یگانگیم مثل دوتا نور به هم پیوسته بود، نوری که از نور دیگری، از امتداد نور دیگری به وجود آمده. پیوسته بودم من با رسول الله، فاصله نداشتم، مثل پیوستگی ساعد با بازو. چجوری پیوسته است با هم؟ من و پیغمبر اینجوری بودیم. والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها. به خدا سوگند اگر همه عرب، همه جزیره العرب بشن یه لشکر، من علی یک نفر بشم روبروی اونها، به خدا سوگند پشت نمی کنم به اونها. ولو امکنت الفرسو من رقابها لسارعت الیها. و اگر امکان و فرصتی دست بده به هم، گردن همه اونها رو می زنم. و سأجهد فی ان اتحر الارض من هاز الشخص المعکوس و الجسم المرکوس. خب بدونید همه این حرفا تعرض اشارت به معاویه، کاخ سعد ساخته، ثروت افسانه‌ای جمع کرده، تو اشرافیت قوطه میخوره. اشاره همه این حرفای امیرالمومنین به معاویه است که من چجوریم، تو چجوری، تو مثل حیوانی که همت علفه، این اشرافیت رو برای خودت درست کرد. بعد فرمود به خدا سوگند اگر موقعیت به دستم بیاد، سأجهد فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس و الجسم المرکوس. به مجاهدت برمیخیزم، به جهاد میرم تا زمین رو از وجود این موجود پلید، این شخصیت واژگونه، این جسم وارونه پاک کنم برای همیشه، اگر موقعیت به دستم بیاد من علی. حتی تخرج المدرة من بین حب الحسید. تا اینکه خوب و بد از هم جدا بشه، این کلوخ پاره ها، این ناخالص هایی که وارد ترکیب مؤمنین و مسلمون ها شدن، اینها دور ریخته بشن. در اواخر این نامه حضرت اشاره میکنه الیک انی یا دنیا فحبلک علی غاربک. برو ای دنیا، دور شو از من که ریسمان تو رو بر گردنت افکندم. قد انسللت من مخالبک. من از شنگ تو گریختم دنیا، تو نمیتونی پنجهات و مخلبت رو به من بندازی دیگه. و افلت تو من حبائلک. و از ریسمانها و دام تو من رهیدم، دنیا نمیتونی علی را اسیر کنی. و اجتنبت الذهاب فی مداهزک. و از رفتن به سوی لغزشگاه های تو من خودداری کردم و پرهیز کردم. این القرون الذین قررتهم بمداعبه، کجا هستن اون نسل ها و جمعیت هایی رو که تو با بازیگری های خودت فریفتی ای دنیا اونها رو؟ این الامم الذین فتنتهم بزخار فکر، کجا هستن اون امت هایی رو که تو با زر و زیورها و تجملات و اشرافیت مفتون خودت کردی؟ فها هم رها ان القبور، آری اونها امروز در گروه قبرها هستن و مزامین اللحود و در زمان و گروه لحدها هستن. والله لو کنت شخصا مرئیا و غالبا حسیا لاغمت علیک حدود الله فی عباد قررتهم بالامانی و امم الغیتهم فی المهابی و ملوک اسلمتهم الى التلف و اوردتهم موارد البلا از لا ورد ولا صدر. فرمود به خدا سوگند ای دنیا، اگر تو به صورت یه شخص دیدنی مرئی در می آمدی، به صورت یه قالب پیکره محسوس در می آمدی، من حد الهی بر تو جاری می کردم و تو رو اعدامت می کردم. به خاطر چی؟ در قبال اون بندگانی که با آرزوها اونها رو گول زدی، در قبال اون امتهایی که اونها رو در پرتگاه ها افکندی، در قبال اون فرمان روایان و زمامداران و دولت مردانی که اونها رو تسلیم تلف و نابودی کردی و اونها رو به عرصه های بلایی وارد کردی که نه راه ورود دارن نه راه خروج دیگه از اون. هیهات من وطع ده زکه زلق، هیهات هر کسی گام نهاد در لغزشگاه توی دنیا لغزید. و من رکب لججک غرق، و هر کسی بر موجهای توی دنیا سوار شد غرق شد. و من زر ان حبائلک وفق، اما در مقابل هر کسی از دام تو گریخ او موفق بود. و سالم من که لا یبالی ان زاغ بهی مناخه، و کسی که از دست تو سالم رها شده و تو او را آلوده اشرافیت و زرندوزی و دنیا طلبی و لذت جویی و شکمبارگی و هوسرانی های خودت نکردی، کسی که سالم مونده از دست تو دیگه اهمیتی براش نداره که در موقعیت تنگنای اقتصادی و مالی قرار بگیره و در فرق. و دنیا اندهو که یومن هانن سلاخو، و دنیا در نزد او مثل یک روزی است که لحظات تمام شدنش رو داره طی میکنه. چند لحظه از اون روز باقی نمونده. اعذبی عنی، دور شو از من ای دنیا. فوالله لا ازل لک فتستذلینی، به خدا سوگند دنیا من مرکب رام تو نیستم که بخوای از من سواری بگیری و من رو خارم کنی. ولا اصل سلک فتقودینی، و من سر به فرمان توی دنیا نمی نهم که بخوای افسار بزنی منو دنبال خودت بکشی ای دنیا. و ایم الله یمینن استثنیتی ها به مشیت الله لعروزن نفسی ریاضتن تهش معها الالقرص اذا قدرت علیه مطعوما و تقنع بالملح معدوما. سوگند به خدا، سوگندی که جز مشیت الهی هیچ چیزی او رو نمیتونه نقض کنه، که من علی نفس خودم رو ریاضت خواهم داد به اون گونه که اگر روزی قرص نانی به دست بیاورد به شدت شادمان شود، اونقدر به نفس خودم ریاضت میدهم. و تقنع بالملح معدوما، و کاری میکنم که این نفس من قانع بشه به عنوان خورش به نمک، که اگر نمکی به نان افزودم و خوردم خوشحال بشه. ولأدعن مغلتی که عین ما نذب معینها مستفرغة دموعها، و و اینقدر از چشمم من علی عشق جاری میکنم، من میگریم در خلوتگاه های عبادت و عرفان خودم که این چشمه های چشمم خشک بشود. اتر تل او سائمتو من رعیها فتبرک، آیا من مثل چرندگان که می شکم پر میکنن از چریدنشون و بعد میرن یه گوشه لم میدن اونجوری باشم؟ و تشبع الربیزتو من عشبها فتربز، و یا مثل گله های گوسفندی باشم که بعد از اینکه اونها رو چراندن و شکمهاشون از علف پر شد تو آغلها لم میدند و میخوابن، من علی اینجوری زندگی کنم؟ و یأکل علیون من زادهی فیهجع، و علی بره از توشه خودش شکمش رو پر کنه بعدم یه گوشه از شدت سیری لم بده و چرت بزنه؟ قررت ازن عینو، چشم علی روشن با این گونه زندگی کردن اگر بخواد اینجوری زندگی کنه. از اختدا بعد سنین المتطاوله بالبهیمت الحامله و سائمت المرئیه، چرا که در اون صورت بعد از سالهای طولانی راه بندگی خدا طی کردن اقتدا کرده به چهار پایان رها شده در دشت ها یا گله های چرنده در مزرعه ها. بعد حضرت فرمود طوبی لنفس عدت الی ربها فرضها، خوشا به حال کسی که در پیشگاه پروردگار اونچه که بر او واجب بود رو ادا کرد. و عرکت به جنبها بؤسها، و تن داد به دشواری ها و شکیبایی پیشه کرد. و هجرت فی اللیل قمزها، و در دل شبها چشم از خواب پوشید و در دل سحر به شب زندداری پرداخت. حتی ازا غلب الکرا علیه افترشت ارزها، تا اینکه اگر خواب برو چیره شد زمین رو بستر بگیره. اینقدر بیداری به خودش داد که رو زمین بدون فرش، بدون دوشک، بدون محل استراحت، رو زمین خالی بتونه راحت بخوابه. و تبسدت کفها، و به ساده او هم کفش بود، یعنی بالش او هم فقط کف دستش بود که سر بر او می‌نهه. فی معشر اظهر عیونهم خوف معادهم، در جمع کسانی که از خوف قیامت چشمهای اونها از خواب باز داشته شده. و تجافت ان مزاجعهم جنوبهم، و پهلوهای اونها از بسترهای اونها جدا شده از ترس قیامت. و هم همت به ذکر ربهم شفاههم، و با ذکر پروردگارشون لبهاشون به هم همه مشغوله. و تغشعت به طول استغفارهم ذنوبهم، و با استغفارهای طولانی خودشون گناهان خودشون رو میزدایند و پاک میکنند و پاک شده گناهاشون. اولئک حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون، اینها حزب اللهند و بدانید که حزب الله رستگارانند. بعد خطاب کرد به فرماندارش، فرمود فتق الله یا ابن حنید، ای پسر حنید، ای دولت مرد نظام اسلامی، ای کسی که در حکومت اسلامی، حکومت ولایی سمت و جایگاهی به دست آوردی، از خدا تقوا داشته باش. فتق الله یا ابن حنید بل تکفف اقراسک، به همون گرده های نان خودت کفایت کن، بر سر سفره اشراف حاضر نشو. لیکن من النار خلاصک، تا این زهد تو مایه خلاص تو از آتش دوزخ شده. یه حرفای امیرالمومنین امروز باید تو جامعه ما دوباره به خاطرها بیاد، به یاد بیاد. یه جمله، یه سطری دیگه بخونم از امیرالمومنین، بعد خوندن خطبه ها رو متوقف کنم، یه چند تا جمله دیگه دارم میخوام عرض کنم. توی خطبه 209 نهج البلاغه است. عبارت های قبلیشو نمی کنم. امیرالمومنین میفرماید ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره. ببینید این فریضه واجب الهیه و کسی که علنا واجب رو ترک بکنه و تخلف کنه فاسقه. امیرالمؤمنین فرمود خدای متعال واجب کرده بر دولت مردان عادل، بر حاکمان عادل که نفس خودشون رو در تنگنا قرار بدند در حد ضعیف‌ترین مردم حکومت خودشون، تا هیچ فقیری در اون حکومت احساس تنهایی نکنه، احساس نکنه که هم دردی نداره و کسی نیست که به اندازه او از محرومیت رنج بکشه. این وظیفه واجبی است بر دولت مردان دولت اسلامی. اینا سخن من نیست، سخن امیرالمؤمنینه. جمله به جمله از رو خواندم تا کسی نگه داغ شده طیب داره شعار میده. این مسیر امیرالمؤمنینه، مسیر روبروی امیرالمؤمنینم معلوم. همین ثروت ها بود که امیرالمؤمنین رو خانه نشین کرد. مگه غیر از این بود؟ مگه بعد از کشته شدن خلیفه دوم عمر 6 نفر رو تعیین نکرد؟ گفت خلیفه از بین این 6 تا خودشون انتخاب کنه. علی و عثمان و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن او. یادتونه دیگه. بعدم وصیت کرد. حالا وصیتش که خودش یه چیز طنزآمیزیه. که گفت اگه 5-1 شدن گردن اون یه رأی مخالفو بزن، 4-2 شدن گردن اون دو رأی مخالفو بزن، 3-3 شدن اینجا جالب. گفت نگاه کن ببین تو این دو تا سه تا عبدالرحمن ابن او جز کدوم یکی از این سه تاست؟ رأی او باید عمل بشه. حالا عبدالرحمن ابن او کیه؟ همون سرمایه‌دار عجیبی که در دوران حکومت عثمان ظاهرا میمیره. ثروت او شمش‌های عظیم طلایی است که میارن تو مسجد با تبر شمش‌های طلا رو بین وراثش تقسیم می‌کنه. سرمایه سالاری در حکومت اسلامی از اون موقع شروع شد. گو اگه 3-3 شد هر کدوم از این ستا که عبدالرحمن او جزشه اون باید حاکم بشه رای بشه. و اگه ستای مقابل در مخالفت خودشون اصرار کردن گردن ستا رو بزن. اینا رو کتابای خود سنیان نقل کرده. تو بحثای امامت من گفتم ضبطم شده دارید حتما. و بعد یادتونه چی شد، چه اتفاقی افتاد دیگه. وقتی بعد از ضبط عمر این 6 تا جمع شدن، ابوطلحه انصاری این 6 تا رو جمع کرد تو اتاق و خودش هم با یه تعدادی مسلح بیرون در اتاق وایساد تا اینا بشینن. در واقع نیروی انتظامی حوض انتخابی بود، دم در وایساد. عمر پیش بینی کرده بود دیگه ابوطلحه انصاری رو که اینا مشورت کنند و بالاخره یکی رو از بین خودشون حاکم کنن. اینجوری شد. طلحه چون هم قبیله ابوبکر بود به نفع ابوبکر رفت. گفت من رأیمو دادم به ابو. زبیرم چون پسر عمه حضرت علی بود، زبیرم چون اون موقع حالا خیلی ارادت آنچنانی اون موقع ها دیگه به حضرت علی شاید نداشت، ولی با طلحه درگیر بود به شدت. رو لج طلحه هم که شده، چون میدونست کاندیدای اصلی این شورا علی و عثمان هم. و با کنار رفتن طلحه به نفع عثمان، جانب عثمان تقویت شد، یعنی عثمان شد دو رأیه. زبیر گفت حالا که اینجوری کردی منم به نفع علی میرم، که از طلحه هم شد دو رأیه. سعد ابن ابی وقاص هم برگشت گفت چی؟ سعد ابن ابی وقاص میدونیم کیه دیگه، همونی که پسرش عمر سعد روز تو داستان عاشورا. سعد ابن ابی وقاص هم برگشت گفت که منم مرد سیاست نیستم و اهل حکومت نیستم، منم به نفع پسر عموم عبدالرحمن ابن عوف میرم کنار، چون هر دو از قبیله بنی زهره بودن. پس 3 نفر باقی مون هر کدوم دو رأی داشتن، علی، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف. حالا به علاوه این که حالا اگر 3-3 میشدن طرف عبدالرحمن ابن عوف در واقع غالب بود. حالا ای ها، خب وقتی اینجوری شد عبدالرحمن ابن عوف گفت آقا منم مرد اقتصادم، من میخوام از پشت پرده حکومت رو اداره کنم، جریانات رو هدایت کنم، خودم به میدون نمیام الان. یکی از شما دو تا برید کنار، من با اون طرف مقابل بیعت میکنم، من دو رأی خودشم دو رأی میشه 4 رأی خلیفه. اولا دیدید دیگه با شیطنت تعلیق پیشنهاد کرد، گفت که تو بیا، هیچ کدوم نرفتن کنار، گفت بیا تو دست بده به من بیعت کنم با تعهد کن طبق کتاب خدا و سنت رسول الله و روش ابوبکر و عمر حکومت اداره کنی. از امیر اون میدونه چی بگه که از دلیل قبول نکنه میگه. از دلیل فرمود نه، طبق کتاب خدا و سنت رسول الله و اجتهاد رأی طبق تشخیص خودم روش ابوبکر و عمر من قبول ندارم. عبدالرحمن روشو کرد به عثمان، گفت چی؟ تو قبول داری؟ گفت بله. گفت قبول داری؟ دست بده بیعت کنه. یعنی عنصر تعیین کننده همون آدم سرمایه‌داری بود که عبدالرحمن ابن عوف بود که گفتم با چه سرمایه و ثروت سرنوشت حکومت معین کرد. عثمان هم که اومد دیدید چه اشرافیتی حاکم شد. مروانی که داماد عثمان بود شد فرماندار مدینه، دیگه هزار فامیلش راه افتاد دیگه، همه بستگانش. حکومت نمیدونم اشرافیه معاویه هم در شام اوج گرفت و غارت بیت المال هم دیگه دیدید چه جوری شد. ثروت های عجیبی اندوخته شد، همین طلحه، همین زبیر، همین سعد بن عمرو، اینا چه ثروت های وحشتناکی دیگه اندوختن تو دوره حکومت عثمان. و اشرافیت مسلط شد به جامعه اسلامی، اشرافیت مسلط شد، یعنی حاکمیت اشرافیت بر جامعه اسلامی شکل گرفت تو دوره عثمان، که دیگه داد مردم در اومد و یه حرکت غیر قابل کنترلی اتفاق افتاد که ریختن به عثمان رو کشتن. و ادامه همین جریان اشرافیته که زمین ساز واقعی عاشورا هست. در هر تقدیر اینا رو عرض کردم تا واقعیت‌های پیشوایان خودمون رو بشناسیم. زهد فاطمه زهرا سلام الله علیها رو عرض کردم، از زبان امیرالمومنین زهد رسول الله رو عرض کردم، و از زبان خود امیرالمومنین زهد خود امیرالمومنین رو هم به اطلاعتون رسوندم، و یه نمونه هم از نقش‌آفرینی یک سرمایه‌دار صحنه‌گردان سیاست، یک زرندوز قارون صفت رو هم نشون دادم. عبدالرحمن ابن عوف رو چه کرد؟ و قصه نگفتم، قصه نگفتم. تاریخ عبرته و باید عبرت گرفت و دانست چی میگذره و چه میکنیم. هر کدام از ما مسئولیم. فردای قیامت در پیشگاه الهی باید پاسخگو باشیم، چه در جنبه زندگی شخصی و فردی خودمون و چه در برابر جریانات اجتماعی. ما مدعی تشیع اهل بیتیم، ما مدعی شیعه امیرالمؤمنین بودنیم. اگر کسی برای من حرمتی قائل پشت این تریبون، به خاطر اینکه صحبت خدا و پیغمبر و اهل بیت رو میخوام بگم، و اگه برای فلان روحانیم حرمتی قائلن، به خاطر اینکه او رو روحانی میدانن نه جسمانی و مادی. در حال امیدواریم خدای متعال عنایت کنه درک درستی از حقیقت ولایت، تشیع، دیدگاه راستین و اینایی که گفتم ادامه همون بحث سالک چگونه باید باشدن، سیر و سلوک، دین و معنویت با اشرافیت و تجمل و غوطه خوردن تو ثروت و هزار فامیل درست کردن و همه فامیل رو اشباع کردن از اموال جمع شده. من اصلا کاری ندارم به این که این اموال از کجا جمع شده، که بگن آقا مدرک بده به قوه قضاییه رسیدگی، اصلا من این حرفا کاری ندارم. دیدید اون عبارت منصوب به امیرالمومنین، فرمود اصلا من کاری ندارم، فرمود هیچ ثروت موفوره ای نیست مگر جانبش حق مزیعه. خب چه حقی تضییع شده که این ثروت ها اینجوری هم باشته شده تو این 30 سال؟ هر حال امیدواریم خدای متعال ده همه ما درک درستی از حقیقت دین بده، با این نهج البلاغه رفیق تر باشیم. این نهج البلاغه همون کتابی است که قبل از انقلاب کتاب ممنوعه بود، ساواک جایی گیرش می آورد به عنوان یک کتاب ممنوعه طرف رو بازداشتش می کرد. گفتم خوب یادمه سال 52 53 این حدودا بود، شاید قشنگ یادمه دیگه. شهید مطهری تو همین مسجد علی ابن ابی طالب که همین آیت الله موسوی اردبیلی هم اون موقع امام جماعت اون مسجد بود، ایشون سخنرانی میکرد قبل از سخنرانی او من هر شب یه دونه خطبه رو از حفظم بودم، اون موقع الله حفظم قوی تر بود، هنوزم یه مقداری از این خطبه ها حفظم هست، یه دونه از این خطبه ها رو از حفظ میخوندم و شرح میکردم و به محض اینکه تموم میشد صحبتم رفقا من میلاختن تو ماشین رو به فرار. به هر حال رفیق تر بشیم با نهج البلاغه، با امیرالمومنین، زانو بزنیم جلوی امیرالمومنین. امیرالمومنینی که تو خانقاه ها تعریفش کردن که فقط باید نشست و هو یا علی گفت و همجوری رفت و خلصه، امیرالمومنین یه واقعیت جامعه در اوج لطافت عرفانی و در اوج صلابت انقلابی. امیرالمومنین رو تجزیه نکنیم. این بحث رو تو کتاب سر حق نوشتم براتون، گفتم در مطالعات دینی تجزی امکان پذیره. من در رشته فقه تخصص پیدا کنم، شما در رشته نمیدونم اخلاق، اون یکی در رشته فلسفه کلام، اون یکی در رشته عرفان، اما در مسلمانی تجزی ما نداریم، قابل تجزیه نیست. تمامیت دین باید یک جا در یک انسان مؤمن باشه، همونطور که شخصیت ائمه ما یک شخصیت جامعه. نکنه بگیم آقا صحبت اونا رو نکن، اونا معصوم بودن، حساب اونا جدا فلان. پس معنی امام یعنی چی؟ امام یعنی کسی که پیشا پیش راه میره. معنی شیعه یعنی چی؟ یعنی کسی که مشایعت میکنه امام خودش رو، تا جای قدم امامش میگذره تو زندگی. خب امیرالمومنین اینجوری زندگی کرد، اینجوری سخن گفت. نگید آقا جلسه عرفانی اخلاقی این بحثا نمیدونم اینجوری. نه عزیز من، عرفان اسلام قابل تجزیه از تفکر سیاسی و اجتماعی اسلام نیست. و برای ما هم هیچ معیار و الگویی جز امیرالمومنین و 11 فرزندش بعد از رسول الله و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین وجود ندارن. و اگه توی انقلاب ما مدعییم که آقا ما یار امام بودیم، ما نمیدونم بابا امام چجوری زندگی کرد، امام کاخ ساخت، امام ثروت‌های نجومی باشت، امام تمام فامیلش رو از پول اشباع کرد، یا همه ارزش امام تو اون زهد و وارستگیش بود که در اینکه رهبر انقلاب بود توی خانه مستأجری کوچک حقیر زندگی کرد تا لحظه از دنیا رفتنش. وصیت‌نامه امام رو دیدیم که چقدر اموال از خودش به جا گذاشت. انشالله خدای متعال. من عذر میخوام، امروز صحبت هم یه خود سنگین بود تو این بود، یه اون لطافت های احسای ارفانی رو کمتر داشتیم و شما رو زیر رگبار همون سخنرانی های خطابی سنگین قرار دادیم. منطقه خب این لحن امیر المؤمنین بود. هر حال امیدوارم که تحمل کنیم. با نهج البلاغه خیلی رفیق باشید عزیزم، خیلی. یکی از تأکیدهای حاج آقای دولاوی رضوان الله تعالی علیه هم همین بود. میفرمود آرزو نداشتید شما تو مسجد کوفه زانو میزدید جلوی منبر امیرالمومنین، حضرت سخنرانی میکرد گوش میکردید؟ خب اینها این سخنرانی های حضرت. زانو بزنید، نهج البلاغه رو باش رفیق باشید، بخونید، حال و هوای امام خودتون رو بشناسید. البته همونطور که فرمود انکم لا تقدرون علی ذلک، احدی به گرد پای علی نمیرسه، اما تو سوی اون میشه حرکت کرد. یک رنگ و بوی از اون میشه پیدا کرد. و گفتم در وهله اول تو زندگی شخصی خودم، تو زندگی شخصی خودم. چون اگر من زندگیم سرشار از اشرافیت و تمول و ثروت اندوزی باشه، چی میخوام تو جامعه اصلاح درست کنم، با این پدیده مبارزه کنم؟ خب ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی؟ من خودم که عاشق دنیا و پول و ثروتم و غرق در اشرافیتم، من چجوری میخوام با این پدیده تو جامعه مقابله کنم؟ نمیشه. پس اول باید خودم رو درست و بعد نسبت به جامعه همان حساس بشه. سر در لاک صوفیان فرو بردن و از همه واقعیت‌های اجتماعی بی خبر موندن و هیچ احساس مسئولیت نسبت به اون چه که در اطراف ما تو جامعه اسلامی و تو جهان ما میگذره نداشتن، اینم با منطق امیرالمؤمنین جور در نمیاد. امیدواریم خدای متعال همه ما رو شاگردان شایسته‌ای برای مکتب علوی قرار بده، همه ما رو در الهام گرفتن از زهد فاطمی توفیقات روزافزون عنایت کنه و رنگوی معنویت و لطافت‌های خدا پرستانه اهل بیت رو به زندگی ما انشالله ببخشه و ما رو از جاذبه دنیا و دنیا طلبی و اشرافیت رها کنه و جامعه اسلامی ما رو هم از خطر اشرافیت گرایی و اشراف محفوظ بداره انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.